سه‌شنبه دوم درباره تأسف برای خود حرف می‌زنیم. سه‌شنبه بعد مجدداً بازگشتم و سه‌شنبه‌های بسیاری به دنبال آن، بیش از حدی که تصورش را بکند، متأسف این ملاقات‌ها بودم. فکرش را بکنید، 700 مایل پرواز می‌کردم تا به مردی در حال احتضار برسم، اما وقتی موری را می‌دیدم همه چیز را فراموش می‌کردم. در حضور او به خود علاقمندتر می‌شدم. حالا تلفن همراه هم را بر نمی داشتم. به توصیه موری عمل می کردم. بگذار که صبر کنند و انتظار بکشند. اوضاع روزنامه در دیترویت بهتر نشده بود. در واقع هر روز که می گذشت وضع وخیم‌تر می شد. مشاجره میان اعتصاب کنندگان و کسانی که جای خالی آنها را پر می کردن هر روز بالاتر می گرفت. جمعی دستگیر می شدند، جمعی مجروح می شدند و جمعی جلوی کامیون‌ها روی زمین می خوابیدند. در این شرایط دیدارهای من با موری نشانه‌هایی از عطوفت انسانی را به نمایش می‌گذاشت. درباره زندگی و از عشق سخن می‌گفتیم. درباره یکی از موضوعات مورد علاقه موری، یعنی محبت، حرف می‌زدیم و اینکه چرا جامعه ما با آن تا این اندازه بیگانه بود. پیش از سومین ملاقات من با او در برابر فروشگاه ایستادم. پاکت‌های متعلق به آن فروشگاه را قبلا در خانه موری دیده بودم. وقتی وارد اتاق مطالعه موری شدم، پاکت‌های حاوی مواد غذایی را طولی بار آوردم که انگار به بانکی دستبرد زده بودم. مرد غذا فروش. موری گردشی به چشمانش داد و تبسم کرد. به موری نگاه کردم. به دنبال نشانه‌های وخیم‌تر شدن حال او بودم. انگشتانش آنقدر فعال بود که بتواند با مدادی بنویسد یا لیوانی را با آنها نگه دارد، اما نمی‌توانست بازوانش را از حد سینه‌اش بالاتر بیاورد. حالا در مقایسه وقت کمتری را در آشپزخانه اتاق نشیمن صرف می‌کرد. بیشتر به اتاق مطالعه‌اش می‌رفت. نزدیک او زنگی بود که در صورت نیاز آن را فشار می‌داد و کسی، کانی، تونی، برتا یا آمی، به درون می‌آمد. فشار دادن دکمه زنگ همیشه برای ساده نبود. گاه خسته می‌شد. از موری پرسیدم آیا به حال خود متأسف است؟ جواب داد: بعضی وقت‌ها به هنگام صبح ناراحت می‌شوم. به حال خودم سوگواری می کنم. انگشت‌ها و دستم و آنچه را هنوز برایم باقی مانده تکان می دهم و به حال آنچه از دست دادم تأسف می خورم. برای خودم سوگواری می کنم. برای خودم که به تدریج و به آرامی به سوی مرگ می روم سوگواری می کنم. بعد دست از سوگواری بر می دارم. به همین شکل اگر لازم باشد به قدر کافی گریه می کنم. بعد به همه نعمت‌ها و جنبه‌های مثبتی فکر می کنم که هنوز برایم باقی مانده است. به کسی فکر می‌کنم که هنوز به دیدنم می‌آیند. به داستان‌ها و حکایت‌های فکر می‌کنم که قرار است برایم تعریف شود و اگر سه‌شنبه باشد به تو فکر می‌کنم. آخر ما مردمان روز سه‌شنبه هستیم. می‌خندم. مردمان روز سه‌شنبه. میچ، بیش از این خودم را ناراحت نمی‌کنم. اندکی ابراز تأسف هر روز صبح اش ریختن، همین اندازه کافی است. به یاد همه کسانی افتادم که ساعت‌های طولانی از اوقات روزشان را با تأسف خوردن به حال خود می‌گذرانند. چقدر خوب است که برای تأسف خوردن به حال خودمان نیز زمان مشخص و محدودی را در نظر بگیریم. چند دقیقه اشک بریزیم و بعد به استقبال روزی برویم که در پیش رو داریم. و اگر موری با آن حال وخیمش می‌توانست چنین کاری بکند، ما چرا نتوانیم؟ موری گفت: می‌دانی وحشتناک است. وحشتناک است که می‌بینی بدنت تحلیل می‌رود و تو به سوی نیستی می‌روی. اما در ذهن جالب هم هست. فکر کن چقدر وقت فراوان داری که خداحافظی کنی. تبسم می‌کرد. همه به این حد خوشبخت نیستن. در حالی که روی صندلی نشسته بود او را زیر نظر گرفتم. نه توان آن را داشت که بایستد، نه می‌توانست شستشو کند و نه شلوارش را بالا بکشد. خوشبخت؟ آیا به راستی دم از خوشبختی می‌زد؟ در وقت تنفس، در حالی که موری به دستشویی رفته بود، روزنامه بوستون را که نزدیک صندلی‌اش بود برداشتم و به آن نگاهی انداختم. مطلبی درباره دو دختر نوجوان نوشته بود که مرد 73 ساله‌ای را پس از شکنجه به قتل رسانده بودند و دست آخر هم مجلس شادمانی به راه انداخته بودند. خبر دیگری حکایت از به قتل رسیدن یک مرد همجنسباز می‌کرد. ظاهراً مرد همجنسباز در جریان یک برنامه تلویزیونی گفته بود که خاطرخواه مرد قاتل است. روزنامه را کنار گذاشتم. موری برگشت و به عادت همیشه تبسمی بر لب داشت. کانی او را از روی صندلی چرخدار بلند کرد تا روی صندلی گردان بنشاند. پرسیدم: کمکی می‌خواهی؟ سپس لحظه‌ای سکوت حاکم شد حتی نمیدانم چرا این را پرسیدم. اما موری به کانی نگاهی کرد و گفت: می توانی به او یاد بدهی که چگونه این کار را بکند؟ و کانی جواب داد: بله حتما. به راهنمایی کانی خم شدم. ساعدهایم را زیر بازوان موری محکم کردم و او را به سمت خودم کشیدم، انگار کنده سنگینی را بلند می کنم. بعد خودم را به حالت قائم نزدیک کردم و او را با خود بالا کشیدم. معمولا وقتی کسی را از جایش بلند می کنید، او با بازوانش به شما کمک می کند. اما موری از انجام دادن این کار عاجز بود. جسم بی جان و بی حرکت بود. سرش بی اختیار بر شانه‌ام قرار گرفت. بدنش شل و آویزان به من چسبیده بود. صدایی از گلویش خارج شد: آه! بحث‌های مرگ را درون کالبد پلاسیدهش احساس می کردم و چون اون را روی صندلی‌اش نشاندم و سرش را روی بالش تکی دادم، احساس کردم که زمان من به انتها نزدیک می شود. فرصت چندانی باقی نمانده بود. باید کاری می کردم. سال 1978 است. سال اول دانشکده را می گذارانم. دوران دیسکو و فیلم های راکی است. در براندیز در کلاس جامعه شناسی غیر متعارفی نشستم. موری با آن فرایند گروهی نام داده است. هر هفته درباره طرز تبادل‌های دانشجویان با یکدیگر بحث می‌کنیم. اینکه چگونه در برابر خشم، حسادت و توجه واکنش نشان می‌دهند. موش‌های آزمایشگاهی از جنس انسان هستیم. اغلب اوقات کسی در جمع حاضران در کلاس به گریه می‌افتد. من اسمش را درس نازک نارنجی گذاشتم. موری می‌گوید باید با ذهن بازتر این مسئله نگاه کنم. در این روز موری می‌گوید برای ما تمرینی دارد. از ما می‌خواهد پشت سر هم بایستیم و بعد آنقدر به عقب متمایل شویم که اگر دانشجوی پشت سری ما را نگیرد به زمین بیافتیم. برای اغلبمان تمرین دشواری است. نمی‌توانیم بیش از چند اینچ خودمان را به عقب متمایل کنیم. از روی خجالت می‌خندیم. سرانجامی که از دانشجویان دو خیلی لاغر و باریک اندام با موهای سیاه که پلوور سفید رنگ ماهیگیران را برتن دارد، دست‌هایش را روی سینه می‌گذارد، چشمانش را می‌بندد، بدون ترس و لرز به عقب متمایل می‌شود. برای لحظه یقین می‌کنم که به زمین در می‌غلتد، اما این اتفاق نمی‌افتد. دانشجویی که پشت سرش ایستاده او را می‌گیرد. آفرین، آفرین! بعضی‌ها دست می‌زدند. موری سرانجام لبخند می‌زند. به دختر می‌گوید: می‌بینی؟ چشمانت را بستی. تفاوتش در این بود: گاه آنچه را می‌بینی باور نمی‌کنی، مجبوری آنچه را احساس می‌کنی باور کنی. و اگر قرار باشد کاری کنی که دیگران به تو اعتماد کنند، باید احساس کنی که تو هم میتوانی به آنها اعتماد کنی، حتی وقتی در تاریکی هستی، حتی وقتی داری سقوط میکنی. سه‌شنبه سوم. درباره تأسف حرف میزنیم. سه‌شنبه بعد با پاکت‌هایم عادی مواد غذایی، پاستا با ذرت، سالاد سیب زمینی و یک چیز دیگر، یک ضبط صوت سونی به دیدار موری رفتم. به موری گفتم میخواهم صحبت‌های من را به خاطر بسپارم. میخواهم صدایتان را ضبط کنم تا بعداً به آن گوش بدهم. وقتی که من مردم این حرف را نزنید. خندید: میچ، من دارم میمیرم. کمی دیرتر یا زودتر. به ضبط صوت نگاه کرد. خیلی بزرگ است. مانند گزارشگرها احساس کردم در کارم دخالت شده است و بعد به ذهنم رسید که دستگاه ضبط صوت میان دو نفر که قرار بود با هم دوست باشند شیئی بیگانه است. یک گوش مصنوعی است. با توجه به شماره کثیری که میل دیدارش را داشتن، شاید من میخواستم از این سه‌شنبه ها بهره برداری بیش از اندازه کنم. در حالی که ضبط صوت را برمی داشتم گفتم: اگر این شما را ناراحت می کند، مجبور نیستیم از آن استفاده کنیم. کلامم را برید. یکی از انگشتانش را بلند کرد و بعد عینکش را از روی بینیش برداشت تا به بندی که به دور گردنش بود آویزان شود. حالا در چشمانم نگاه کرد. بگذارش زمین. ضبط صوت را به زمین گذاشتم. حالا به صدای ملایمی ادامه داد: میچ، متوجه نیستیم. من میخواهم درباره زندگیم با تو حرف بزنم. میخواهم پیش از اینکه دیگر نتوانم حرف بزنم این کار را بکنم. صدایش به حد نجوا ضعیف شد. دوست دارم کسی سرگذشتم را بشنود. تو حاضری؟ سرم را به نشانه تصدیق پایین آوردم. لحظه‌ای در سکوت نشستیم. خب، روشن است؟ واقعیت این است که آن ضبط صوت چیزی بیش از غم غربت بود. من داشتم موری را از دست می دادم. همه ما موری را از دست می دادیم. خانوادهش، دوستانش، دانشجویان سابقش، سایر استادانی که زمانی در کنار او درس می دادن، کسانی که سابقا شریک رقصش بودند، همه ما. و من گمان می کنم که نوارها، مانند عکس‌ها و ویدیوها، تلاشی نومیدانه برای ربودن چیزی از چمدان مرگ هستند. اما در ذهن برایم روشن شد که موری با شجاعتش، با خلق و خویش، با صبر و شکیباییش و با آن گشادگی و صراحتش از مکانی متفاوت از دیگران که من میشناختم به زندگی نگاه میکرد، از جایگاهی سالمتر، از مکانی عقلانیتر، و او در شرف مرگ بود. نخستین بار که موری را در برنامه راه شب دیدم در این فکر فرو رفتم که وقتی موری از مرگ قریب الوقوعش آگاه شد تأسف چه چیزها را خورد. آیا متأسف شد که دوستانش را از دست داده است؟ آیا رفتارش تغییر زیاد کرده بود؟ از روی خودخواهی به این فکر افتادم که اگر جای او می بودم آیا به خاطر همه چیزهایی که از دست داده بودم تأسف می خوردم؟ آیا به حال اثاری که نزد خود نگه داشته بودم متأسف می شدم؟ وقتی این را به موری گفتم سرش را پایین آورد. نگرانی همه همین است مگر نه؟ اگر امروز آخرین روز زندگی من در این جهان بود چه می کردم؟ به چهرم نگاه می کرد، به تردیدی که در آن بود. میچ، سرم را تکان دادم و حرفی نزدم، اما موری متوجه این تردید من شده بود. گفت میچ، فرهنگ ما تو را تشویق نمی کند به این مقولات فکر کنی مگر اینکه وقت مردنت رسیده باشد. به شدت درگیر مسائلی از قبیل شغل، خانواده، کسب درآمد به اندازه کافی، پرداخت بدهی، خرید اتومبیل جدید، تعمیر رادیاتور شوفاژ و غیره هستیم. درگیر میلیون ها کار جزئی بی مقدار هستیم تا روزگارمان بگذرد. در این شرایط چگونه عادت کنیم که عقب بایستیم، به زندگیمان نگاه کنیم و بپرسیم که آیا زندگی یعنی همین؟ همش همین است؟ آیا این همه آن چیزی است که من می‌خواهم؟ گمشده‌ای در این میان وجود ندارد؟ لحظه‌ای به سکوت گذشت. به کسی نیاز داری که شما را در این مسیرتان راهنمایی کند. خود به خود این اتفاق نمی‌افتد. می‌دانستم که چه می‌گوید. همه ما در زندگی به آموزگار محتاجیم، محتاج مرشد هستیم و مرشد من روبرویم نشسته بود. به ذهنم رسید که از این بهتر نمی‌شود. اگر قرار بود که این دانش آموز من باشد، در این صورت می‌توانستم در حد توانم دانش آموز خوبی باشم. آن روز در حالی که با هواپیما منزل باز می‌گشتم، فهرستی تهیه کردم. مباحث و پرسش هایی که همه با آن روبرو هستیم، از خوشبختی تا سالمند شدن، از داشتن فرزند تا مردن. البته میلیون ها کتاب خودیار در این زمینه وجود داشت، برنامه های تلویزیونی و ماهواره ای هم بود. این امکان هم وجود داشت که ساعتی 90 دلار بپردازی و پای حرف یک مشاور بنشینی. آمریکا به یک بازار پر از خودیاری تبدیل شده بود و با اینها به نظر می رسید که پاسخ های روشنی وجود نداشته باشد. آیا از دیگران مراقبت می‌کنیم یا از کودک درون خود؟ آیا به ارزش‌های سنتی بازگردیم یا آنها را رد کنیم؟ دنبال موفقیت برویم یا دنبال سادگی؟ نه بگوییم یا بپذیریم و انجام دهیم؟ تنها نکته‌ای که می‌دانستم این بود که موری استاد پیرمن در کار خودیاری نبود. روی خط ایستاده بود و به صدای سوت لوکوموتیو مرگ گوش می‌داد و از چیزهای مهم زندگی هم خبر داشت. من این موضوع را می‌خواستم و تا جایی که می‌دانستم هر جان زرش کشیده و سردرگمی هم به دنبال این روشنی بود. موری همیشه میگفت هر سوالی که داری بپرس. از این رو فهرست را تهیه کردم. فهرست به قرار زیر بود: مرگ، هراس، پیری، هرس، ازدواج، خانواده، جامعه، بخشودن، زندگی معنادار. وقتی برای چهارمین بار به وست نیوتون بازگشتم این فهرست را در جیب داشتم. دیر هنگام سه‌شنبه‌ای در اواخر ماه اوت بود. دستگاه تهویه در پایانه فرودگاه لوگان کار نمی کرد. مردم خودشان را با چیزی باد می زدن و خشمگینانه عرق را از روی پیشانیشان پاک می کردن. به هر چهرهی که نگاه می کردم آماده کشتن کسی بود. با شروع سال آخر دانشکده در کلاس‌های متعدد جامعه شناسی ثبت نام کردم. با گذراندن چند واحد درسی دیگر مدرکم را می گیرم. موری پیشنهاد می کند که رساله ممتازی بنویسم. می پرسم من؟ رساله ممتاز؟ درباره چه بنویسم؟ میگوید درباره هر موضوعی که به آن علاقه داری. در این زمینه بحث‌هایی می‌کنیم و بالاخره به توافق می‌رسیم. ورزش. برنامه یک ساله‌ای را صرف بررسی فوتبال آمریکایی و تاریخچه آن در این کشور می‌کنم. اینکه چگونه پا گرفت، چگونه رأس شد، چگونه افیون توده‌ها شد. اصلا تصورش را نمی‌کنم که این تمرین است برای شغلی که در آینده انتخاب خواهم کرد. تنها می‌دانستم که بهانه‌ای دارم تا هفته‌ای یک جلسه دیگر در کنار موری قرار بگیرم. و به کمک او تا بهار 112 صفحه مطلب پژوهش شده، پاک نویس شده، پانویس دار، مستند در قالب یک رسانه تهیه می کنم. آن را شادمانه و با احساس غرور به موری نشان می دهم. تبریک می گویم. در حالی که رسانم را ورق می زند، لبخندی گشاده بر لبانم نقش می بندد. و اطراف اکناف اتاقش نگاه میکنم. قفسه های کتاب، کف گوش چوبی، قالیچه روی آن، کاناپه. موری عینکش را جابجا میکند. نمیدانم میچ، با کاری از این دست شاید مجبور باشیم تو را برای ادامه تحصیلات عالی‌تر فرا بخوانیم. میگویم بله، همینطور است. تبسمی میکنم، اما در آن لحظه به نظرم وحشتناک میرسد. از یک سو از ترک گفتن درس وحشت دارم و از سوی دیگر بخشی از وجودم در تب و تاب رفتن است. فشار تضادها. به موری نگاه میکنم که رسالم را میخواند. به این فکر کنم که زیر آسمون کبود چه میگذرد. صوتی تصویری بخش دوم. راه شب برنامه دیگری درباره موری تدارک دیده بود، بیشتر به این دلیل که برنامه قبلی با استقبال فراوان روبرو شده بود. این بار وقتی فیلم برداران و تهیه کنندگان به اتاق موری وارد شدند، احساس صمیمیت فراوان داشتند، انگار اعضای یک خانواده بودند. خود کاپل هم به طرز محسوسی گرمتر نشان میداد. دیگر به مسابقه پیش از مسابقه اصلی نیاز نبود. به عنوان دستگرمی کاپل و موری از دوران کودکی خود حرفهایی زدند. کاپل از بزرگشدنش در انگلستان گفت و موری از دوران کودکیش در برانکس حرف زد. موری بلوز آبی رنگ آستیندار پوشیده بود. برای موری هوا تقریبا همیشه سرد بود، حتی وقتی درجه حرارت بیرون به 90 درجه فارنهایت می‌رسید. اما کاپل کتش را درآورد و با پیراهن و کراوات مسابقه را انجام داد. وقتی نوار به گردش درآمد، کاپل گفت: به نظر عالی می‌رسی. موری گفت: همه همین را می‌گویند. صدایت هم صاف است. بله، همه همین را می‌گویند. با این حساب از کجا می‌فهمی که در سرازیری قرار گرفتی؟ موری آه کشید. تد، جز من کسی این را نمی‌داند، اما من خوب می‌دانم. و چون گفتگو ادامه یافت، درستی این سخن به اثبات رسید. موری به قدر مصاحبه قبلی برای توضیح مطالب دستهایش را تکان نمی‌داد. در تلفظ بعضی کلمات هم دشواری داشت. صدایی به ظاهر در گلویش گیر می‌کرد. احتمالاً تا چند ماه دیگر توان حرف زدن را به کلی از دست می‌داد. موری خطاب به کاپل گفت: وقتی دوستانم پیش من هستند، حالم بهتر می‌شود. روابط مهرنگیز مرا حبس می کند. اما روزهایم هست که افسردم. اجازه بده فریبت ندهم. می دانم که در حول و حوشم چه می گذرد. از این حیث ناراحتم. بدون دستهایم چه خواهم کرد؟ وقتی نتوانم حرف بزنم چه اتفاقی می افتد؟ زیاد نگران بلعیدن نیستم. می توانند با لوله به من غذا بدهند. مهم نیست. اما صدایم، دستهایم، اینها بخشی ضروری از من هستند. با صدایم حرف می زنم. با دستهایم حالات درونیم را بیان می کنم. من این گونه در خدمت دیگران هستم. کاپل پرسید: وقتی نتوانی حرف بزنی چگونه می توانی خدمت کنی؟ موری شانه‌هایش را بالا انداخت. شاید همه از من سوالاتی بکنند که به جواب بله و نه احتیاج داشته باشد. جواب چنان ساده بود که کاپل مجبور شد لبخند بزند. از موری درباره سکوت پرسید. موری به یکی از دوستان نزدیکش به نام ماوری شتاین اشاره کرد که از اوایل دهه 60 با موری در دانشکده براندیس همکار بود. حالا اشتاین شنوایش را از دست داده بود. لحظه ای از ذهن کاپل گذشت که اگر این دو مرد روزی در کنار هم قرار بگیرن چه اتفاقی می افتد. این را از موری پرسید. موری گفت: دست های یک دیگر را می گیریم. میان من عشق فراوانی رد و بدل می شود. تد، 35 سال است که با هم دوست هستیم. برای احساس آن نیازی به گفتگو یا شنیدن نیست. پیش از پایان برنامه موری یکی از نامه‌هایی را که دریافت کرده بود برای کاپل خان. پس از نخستین برنامه راه شب نامه‌های متعددی به دستش رسیده بود. از جمله آموزگاری از پنسیلوانیا برایش نامه نوشته بود که آموزگار یک کلاس ویژه 9 نفره بود. هر کس دانش آموزان این کلاس پدر یا مادرشان را از دست داده بودند. موری در حالی که عینکش را روی بینی می‌گذاشت به کاپل گفت: جوابش را این گونه دادم. باربرای عزیز، به شدت تحت تاثیر نامه قرار گرفتم. فکر میکنم کاری که با بچه های یتیم میکنی بسیار ارزشمند است. خود من هم بسیار کمسال بودم که یکی از والدینم را از دست دادم. ناگهان در حالی که دوربین ها هنوز روشن بودند، موری عینکش را دوباره تنظیم کرد. لحظه ای مکث کرد، لبش را گاز گرفت و بغض گلویش را پر کرد. عشق از روی بینیش سرازیر شد. بچه بودم که مادرم را از دست دادم. حادثه ناگوار بزرگی برای من بود. کاش من هم در گروهی بودم که می توانستم درباره اندوه هم حرف بزنم. حتما اگر چنین گروهی بود به جمع آنها می پیوستم، زیرا صدایش می درزید. برای اینکه به شدت احساس تنهایی می کردم. کاپل گفت: موری، موضوع مربوط به گذشته هاست. مادرت 70 سال پیش مرد. هنوز متعلم هستی؟ موری به نجوا گفت: بله، هنوز متعلم هستم. استاد: 8 ساله بود. تلگرامی از بیمارستان رسید و چون پدرش که یک مهاجر روس بود نمیتوانست انگلیسی بخواند، موری باید خبر را میخواند. تلگرام حاوی خبر مرگ مادرش را به گونه‌ای خواند که انگار دانش آموزی در جلوی کلاس برای سایرین انشاءش را میخواند. با کمال تأسف باید به اطلاع برسانیم که صبح روز سوگواری بستگان موری از پله‌های خانه اجاره او که در بخش فقیرنشین لوبرایس ساید منهتن واقع شده بود پایین آمدند. مردها لباس تیره پوشیده بودند و زنها موهای سرشان را پوشانده بودند. بچه‌های همسایه‌ها عازم مدرسه بودند. در حالی که از کنار موری می‌گذشتند او زمین را نگاه می‌کرد. خجالت می‌کشید که دوستانش او را در این حال ببینند. یکی از عمه‌هایش که زنی چاق بود در حالی که موری را در آغوش می‌کشید گفت: بدون مادر چه خواهی کرد؟ بر سر چه خواهد آمد؟ موری شروع به گریه کرد. همشاگردی‌هایش به دو از او دور شدند. در قبرستان موری به تماشا ایستاد و دید که خاک‌ها بر درون قبر مادرش می‌ریزند. به یاد محبت‌های مادرش افتاد، به یاد حرف‌های شیرین و دلنشینی که از او شنیده بود. مادرش پیش از اینکه بیمار شود یک قنادی را اداره می‌کرد. پس از بیماری یا عقرب خواب بود یا کنار پنجره می‌ایستاد. نحیف و ضعیف شده بود. گاه به پسرش می‌گفت تا دارویش را بدهد و موری جوان که در خیابان توپ بازی می‌کرد وانمود می‌کرد که صدای مادرش را نشنیده است. در ذهن خود بر این گمان بود که اگر خودش را به نشنیده بزند بیماری مادرش تمام می‌شود. چگونه و به چه طرز دیگری کودکی میتواند با مرگ برخورد کند؟ پدر موری که همه او را چارلی صدا میزدند به آمریکا آمده بود تا از ارتش روسیه فرار کند. در یک کارخانه تولید پوست کار میکرد، اما اغلب بیکار بود، بی سواد بود و به سختی به زبان انگلیسی حرف میزد. به شدت فقیر بود. خانوادهش اغلب از کمکهای دولتی و عمومی برخوردار بود. آپارتمان محل سکونتشان که پشت قنادی واقع شده بود تاریک، تنگ و بسیار دلتنگ کننده بود. اثری از تجمل و وسیله لوکس در منزلشان نبود. اتومبیلی نداشتند. گاه موری و برادر کوچکترش دیوید برای اینکه پولی کاسبی کنند به اتفاق پله‌های ایوان را در ازای 25 سنت می‌شستند. پس از مرگ مادرشان دو پسر بچه را به هتل کوچکی در جنگل‌های کنتیکت فرستادند، جایی که چندین خانواده به اتفاق در یک کابین بزرگ زندگی می‌کردند و یک آشپزخانه مشترک داشتند. اقوامشان به این نتیجه رسیده بودند که شاید هوای تازه برای بچه‌ها خوب باشد. موری و دیوید هرگز این همه درخت و سبزی ندیده بودند. در مزارع می‌دویدند و بازی می‌کردند. شبی بعد از شام از اتاق بیرون رفتند تا قدم بزنند. باران شروع شد و آنها به جای اینکه به درون برگردند، ساعت‌ها زیر باران بازی کردند. صبح روز بعد وقتی از خواب بیدار شدند، موری از تخت‌خوابش به بیرون پرید و خطاب به برادر گفت: زود باش، بلند شو، نمی‌توانم. یعنی چه نمی‌توانی؟ وحشت چهره دیوید را در بر گرفته بود. نمی‌توانم حرکت کنم. به بیماری فلج اطفال گرفتار شده بود. البته باران مسبب بیماریش نبود، اما کودکی در سن و سال موری نمیتوانست این را بفهمد. در تمام مدتی که برادرش را بارها به این مرکز درمانی میبردند و بعد هم ساقهایش را محکم بستند، موری خود را مسئول بیماری برادرش میدانست. از این رو صبحها به کنیسه میرفت. از آن جهت به تنهایی میرفت که پدرش مذهبی نبود. میان مردانی که کتهای بلند مشکی پوشیده بودن می ایستاد و از خداوند می خواست که از مادر متوفی و برادر بیمارش نگهداری کند و بعد از ظهرها در پایین پله‌های قطار زیرزمینی روزنامه می فروخت و درآمدش را هر اندازه که بود به خانواده‌اش می داد تا با آن غذا بخرند. شبها به تماشای پدرش می نشست که در سکوت غذا می خورد، در آرزوی اندکی محبت، ارتباط و گرمی که هرگز به آن نمی رسید. در 9 سالگی وزنی به سنگینی کوه‌ها را بر دوش خود احساس می کرد. اما سال بعد فرشته نجاتی به زندگی موری وارد شد، نامادریش. آوا مهاجر رومانیایی بود با موهای قهوه‌ای و نیروی به اندازه دو زن. وجود او روشنی بخش خانواده شد. وقتی شوهر جدیدش سکوت می‌کرد و او حرف می‌زد و شب‌ها برای بچه‌ها آواز می‌خواند، موری از شنیدن صدای گرم و محبت نامادریش، از درس‌ها و از شخصیت قویش احساس آرامش می‌کرد. وقتی برادرش از مرکز درمانی به منزل باز می‌گشت و البته هنوز ساقهای مفلوجش در قید بود، به اتفاق در رخت خوابی که در آشپزخانه آپارتمانشان می انداختن می خوابیدن. آوا آنها را می بوسید و شب بخیر می گفت. موری چنان برهی در انتظار شیر، انتظار بوسهای گرم او را می کشید و در اعماق وجودش احساس می کرد که دوباره مادری پیدا کرده است. اما راه فراری از فقر و تنگ دستی نداشتن. حالا در برانکس زندگی می کردن، در آپارتمانی با یک اتاق خواب، در ساختمانی با آجرهای سرخ در خیابان ترمونت نزدیک یک رستوران ایتالیایی که مردان مسن شبهای تابستان در آن بازی میکردن. پدر موری تحت تأثیر کسادی حاکم کمتر کار میکرد. گاه وقتی سر میز شام مینشستن تنها غذایی که آوا میتوانست روی میز بگذارد نان خالی بود. دیوید میپرسید دیگه چی داریم؟ و آوا جواب میداد چیز دیگری نداریم. وقتی آوا موری و دیوید را در رخت خواب میگذاشت برایشان آواز میخواند، حتی اگر آوازی حاکی از فقر و اندوه بود. یکی از این ترانه ها مضمونش دختری بود که میخواست سیگارهایش را بفروشد. لطفا سیگارهای من را بخرید، خشک هستند، از باران خیس نشدند، به من رحم کنید، به من رحم کنید. و با این حال و به رغم شرایطی که داشتند به موری درس عشق و توجه دادند. آوا نمره کمتر از عالی را در مدرسه قبول نداشت، زیرا در نظر او تحصیل علم کردن تنها راه فرار از فقر و تنگدستی بود. خود او به کلاس های شبانه می رفت تا زبان انگلیسیش بهتر شود. عشق موری به تحصیل و آموختن در آغوش آوا شکل گرفت. موری شبها زیر چراغ روی میز آشپزخانه درس می خواند و صبحها دعای آمرزش مردگان را به زبان جاری می ساخت. برای مادرش دعا می خواند. می خواست یاد و خاطر او را در ذهنش نگه دارد. از همه بدتر این که پدرش به او گفته بود نباید حرفی از مادرش بزند. چارلی می خواست دیوید جوان آوا را مادر طبیعی خودش قلمداد کند. بار سنگینی بر دوش موری بود. تا سالها تنها نشانه‌ای که موری از مادرش داشت تلگرامی بود که مرگ او را اعلام کرده بود. همان روز که تلگرام رسید آن را جای پنهان کرد. خواسته بود که آن را برای تمام عمرش حفظ کند. موری نوجوان بود که پدرش او را به کارخانه دباغی که خودش در آنجا کار می‌کرد برد. دوران رکود بزرگ اقتصادی بود. پدرش با این کار می‌خواست شغل برای او پیدا کند. موری وارد کارخانه شد و بیدرنگ احساس کرد که گویی دیوارها احاطه‌اش کردند. اتاق تاریک و گرم بود. پنجره‌ها از پرز و مو پوشیده شده بودند و ماشین‌های تهیه پوست که تنگ هم کار می‌کردند حرکت چرخ‌های قطار را به نمایش می‌گذاشتند. پرز پوست‌ها هوا را پر کرده بود و کارگران در حال دوخت و دوز روی سوزن‌ها خم شده بودند و مباشر کارگاه میانشان رفت و آمد می‌کرد و با فریاد آنها را به تندتر کار کردن تشویق می‌نمود. نفس موری تنگ شده بود. رفت با ترس و لرز کنار پدرش ایستاد. امیدوار بود که مباشر بصر او فریاد نکشد. و هنگام وقت نهار پدر موری او را نزد مباشر کارخانه برد و از او خواست به پسرش هم کاری بدهد. اما برای کارگران بالغ هم کار به اندازه کافی وجود نداشت. کسی هم قرار نبود که دست از کار بکشد و این برای موری یک رحمت بود. از آن مکان تنفر داشت. موری با خود پیمان دیگری بست و قراری برای همه عمر گذاشت. هرگز با سلطه‌جویی بر دیگران کار نکند و حاصل دستنج و عرق تن آنها را به یغما نبرد. او از او می‌پرسید چه خواهی کرد؟ و موری در جوابش می‌گفت نمی‌دانم. نه کار وکالت را دوست داشت و نه حرفه پزشکی را. از دیدن خود منقلب می‌شد. چه خواهی کرد؟ تنها در اثر یک غفلت بود که بهترین استادی که به عمرم دیدم حرفه تدریس را انتخاب کرد. یک آموزگار بر ابدیت اثر می‌گذارد و هرگز نمی‌تواند بگوید که نفوذش در کجا متوقف می‌شود. هنری آدامز.